أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
نمیخوام بگم وقتی من میگم آقا این موضوع نفی انتخاب، من چه وجاهتی به مجلد داخل میشم شرکت میکنم؟
حالا به همین مثال های امروزی اگه بهتر این جواب امروزی بدهیم، مثلا بعضی از این مراکز بین المللی را حقیقتش ما اساسش قبول نداریم دیگه، یعنی اینا را ناچاریم، یعنی برای اینکه بریم حرفمون رو بزنیم جای دیگری مناسب نیست، میریم اونجا حرفمون رو میزنیم، ولی همونجا میریم میگیم که این درسته، اون دعا درسته. در حقیقت حضور حضرت در این جلسه همونطوری که الان یکی از مستندات از طرح
نه
ببینید که امام حضور پیدا کردن در اون جلسه، اصلا یکی از مستندات تاریخی که علمای ما معمولا وقتی میخوان ادله امامت امیرالمومنین علیه السلام را ذکر کنن ها، یکی از مستندات تاریخیشون اتفاقا همینه، یعنی همین قضیه شورا، یعنی الان اصلا القدیر را ملاحظه بفرمایید، از باب مثال عرض میکنم، عنوان آورده است مناشدات یعنی احتجاجات، بله واقعا مناشدات را که آورده از همون عرضه از قبلش حالا هست تو منابع ما ها، در منابع ما مناشده ها و احتجاج ها با ابوبکر هم هست، از خود امیرالمومنین در احتجاج و جاهای دیگه ما اینو داریم، و در منابع اونها این مناشدات و احتجاج ها از همون قضیه شورا شروع شده که در منابع مختلف حالا اهل سنت هم آمده، از جمله این مناقب خوارزمی اینا مفصل نقل کرده از ابو طفیل، یعنی راوی این جریان هم ابو طفیل هست، اون نقل میکنه که اینطور شد و اینطور شد و من در درس داده بودم در جلسه و میشنیدم که صحبتها مذاکرات را میشنیدم، بعد امیرالمومنین اینجور بیان کردن و شروع کردن به اون وجوهی که بیانگر حالا احقیت ایشان یا منصوب بودن امامت ایشون هست را بیان کردم، که از جمله همین قضیه ضمناً
استاد این موضوعش تأیید یک عمل انتخابی
از بابا نگاه کنید جدال احسن شما، خب نه اون بهترین جا
در هر محکمه اول میگن صلاحیت،
بله،
بعد اون وقت میگن محتوا، این که من بیام بگم که مثلا با قرار بوده رأی‌گیری بشه دیگه، درست میشه؟
خب
قرار بوده در رأی‌گیری شرکت کنه و افضلیت و اولویت خودش اثبات
کنه،
اما اینکه من بگم آقا اصلا این جلسه صلاحیتی نداره که بخواد تمام، این یک ایجاد راهه، یعنی این همون کاری که سعد بن عباده کرده، مثلا مثلا فرما نبوده که کسی اونجا بیاد مثلا، ولی با اون کار هستن که یه نقلی هست که
یعنی که گفته که من خواستم حرف رو
بگیرم بدم، من آیه منصرف میدم کدوم من
بنابرای کرد،
ولی این
مشروعیت بخشیدن زده من هر من هم نمیشه. خب ببینید، خب ببینید، حالا اگر ما باشیم و فقط این قضیه مثلا تو کل جریان بعد از ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم مثلا مطلبی جز این نیست، همین یکیه، اون وقت ما بخواهیم از دل این در بیاریم که حضور حضرت برای این بود که میخواست حق خودش را بیان بکنه یا اینکه مثلا یه جوری اصل انتخاب را پذیرفته، این میشد یک چیزی مثلا مشتبه، یعنی محتمل الوجه میشد، شما هم میتونید مثلا یک شما که میگم یعنی حالا کسی که میخواد از این استفاده کنه این را بگید، مثل اینکه مثلا ما اگر میبودیم و آیه ید الله فوق ایدیهم مثلا میگفتیم، خودی که میگه آقا این ید ظاهرش مراده، یکی میگه نه مراد نیست، اگه ما بودیم فقط این لفظ تحمل هر دوتا را داشت، اما موقعی که هم ادله نقلی قرآنی، حالا مثال زدم که عرض ما بتونم بیان بکنم، هم ادله عقلیه داریم که نه قطعا ظاهرش مراد نیست، با این قرینه قطعیه یقین میکنیم که این مراد نیست، پس غرض دیگری هست، حالا اون غرض دیگه رو اصلا میدونیم میگیم چه بوده، یا میگیم نمیدونیم، نهایتا میگیم آه نمیدانیم، ولی اونجا برای اون مشخص و مبرهنه. حالا با توجه به این نکتهی که عرض کردم، از اول که امیرالمومنین در قضیه یعنی اون سقیفه که شکل گرفت و موضع گیری که داشتن و مخالفت کردن و خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها و بعد طبق نقل ها در خانه انصار رفتن و از اونها طلب این که بیایید چرا مثلا رها کردید، تنها گذاشتید، چرا این مسئله انتخاب کردید، و وجوه عدیده ای که داریم، یعنی همین گزارش ها رو کنار هم قرار بدهیم، وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که امیرالمومنین علیه السلام نسبت به امامت خودشون جازم بودن و این اظهار کردن، یعنی منصوب من جانب رسول هستن. اون وقت بس بقیه اینها برای چه غرضی بوده؟ یه غرض دیگری باید باشه. حالا اون غرض دیگری ما میگیم که این غرض این بوده است که میخواهد حقیقت را برای مردم بیان بکنه تا در تاریخ ثبت بشه، بمانه، دیگران بیان رو قضاوت. شبیه اون مطلبی که در جریان بیعت که وقتی خواستن با ایشون بیعت کنن بعد از قتل عثمان که مطلبش هم آمده، که فرمود که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر لالغیت و حبلها علا غاربها، که اون وقت اینجا یه دهی به همین استناد میکنن، میگوین که این نشاندهنده این است که، و بعدم فرمود یا اونجایی که مثلا امام نامنش معاویه، از این نمونه ها داریم دیگه.
اونجا که استاد که فرمودین اینجا قضیه مقبولیت و مشروعیت،
بله، خب یه عده اینا اینجور معنی نمی کنن. یعنی خود همین را اونهایی که میگن که حاکمیت بر اساس رأی مردم هست، همین را اینجوری میخوانن، یعنی اینجوری به قول مردم میفهمن، میگن که معنیش این است که امیرالمومنین میگه من تا حالا که مقبولیت که ما میگیم که به زبان میگن مشروعیت، یعنی مشروعیت امروزی در دموکراسی، در نظام های دموکراسی امروز همون مقبولیت ما را اسم میزنن مشروعیت، یعنی که هنه بدون این حاکم حق ورود نداره، وقتی مردم آمدن حق ورود داره، یا یعنی اینجوری معنا میکنن. ما میگیم نه، این معناش این نیست. میگن از کجا میگید معناش این نیست؟ میگیم خب ادله دیگه، یعنی ادله نسب، چه قرآنی چه روایی چه خود گفتار امیرالمومنین باشه، اینها وقت میگوید که معنیش اینه. یعنی اونو ما قرینه میکنیم که بگیم این سخن حضرت همون مقبولیت نه مشروعیت و معنای نسب. یا اون نامه‌ای که به معاویه نوشت که لقد بایعن القوم الذين بایعوا ابو بکر و عمر و عثمان مثلا من قبل، و ما کان للقایب که مخالفت بکنه دیگه، باید این تسلیم باشه. خب اینه دیگه، خب یه عده‌ای به همین استناد میکنن، میگن میبینید امیرالمومنین هم میفهمد بیعت یعنی اعتبار خلافت خودش را، استناد میکنن به چی؟ به بیعت با خلفای قبلی. خب این دو تا جور میشه اینو معنا بکنیم. یکی این که میخواهد مشروعیت بیعت را بیان بکنه، یکی این که میخواهد احتجاج و جدال احسن بکنه به معاویه. حالا اگر بره مثلا نصوص امامت را بگه، معاویه زیر بار نمیره، خب به راحتی میگوید اگر درست بود قبلی ها قبول میکردن قبل از من، یعنی زودی میتونه فرافکنی بکنه، ولی حضرت یه جوری باش محاجه میکنه که نتونه حرف بزنه، میشه جدال احسن. بله، یعنی خلاصه ما میخوام قاعده کلیه را عرض بکنم که در همه موارد اگر دلیل عقلی و نقلی معتبر بر یک مطلبی داشته باشیم، اون وقت نوبت به اموری میرسه که متشابهات میشند، که یحتمل الوجهین مثلا اینجور میشه، اون را قرینه میکنیم و از این احتمال خلاف دست برمیداریم. این قاعده کلیست، یه همه جا همینه، یعنی هر جا انسان یک امر مشکوکی هست در مقابل یه امر مبرهن معین و معلومی، یه قاعده کلیه است، چه در فهم آیات قرآن، روایات و قاعده. مثلا میگیم که امیرالمومنین علیه السلام، حالا از این نمونا زیاد میگن، فلان فرد را والی خودش قرار داد، فلان فرد را، بعد این کشفی که این آدم بدیه و بعد خود حضرت هم عزلش کرد و مثلا استناد کرد که بابات آدم خوبی بود، به خاطر بابات من مثلا دچار فرض کنید که حالا به تعبیر خیلی عامیانه مثلا گول خوردم، مثلا این گول بابات خوردیم یا ثوابه قبلیت خوردیم، یا این چیز داریم دیگه تو تاریخ، اینا نقل شده. آیا اینها برخلاف اون نظریه ایست که میگوییم امام علم داره. حالا امام سلام میگوید من به ماکان و ما یکون و ما و ماکان من هم علم دارم روایت. خب این رو یکی از ماکان دیگه و خلاف اینه. اگر اونجا دلیل ما قطعی شد، یعنی اول باید برگردیم اون دلیل بر علم امام را عقلن نقلن بررسی بکنیم. اگر ثابت شد که امام علم داره، اون وقت اینا با توجیه بشه. البته اگه ثابت شد حتما درسته، یعنی این از نظر سندی نوعاً بعضی مرسل مسند نیست، مثلا میگن مشهورم باشه، ولی خب بعد از اینکه سندش احراز شد که این ثبت و وقع، اون وقت به توجیهش میرسیم. یا میتونیم وجهی براش به ذهنمون میرسه که بگوییم میگیم. اگر هم نرسه چیکار میکنیم؟ قاعده کلی از میگن تفویض، یعنی واگذار میکنیم علمشو به ما، نمیدانیم ولی اونا میدانیم. این یه جمله ای از امام صادق عرض کردم به خدمتون سلام الله علیه که فرمود ولیس للجاهل حجت علی العالم یا اخا اهل مصر، که عرض کردم این یه قاعده کلی است، یعنی هیچ وقت نمیدانم زورش به میدانم نمیرسه. حضرت اینجور فرمود دیگه، لیس للجاهل حجت علی العالم یا اخا اهل مصر. اون آمده بودی که از زنادقه با حضرت مناظره بکنه. این یک اصل کلیه، چه بین الاثنین باشه یا بین الامرین لشخص واحدن باشه، یعنی یه مطلبی براش واضح قطعیه، یه مطلبی نامعلومه مشکوکه ذو وجهینه، اینا باید اینا عبور کنه دیگه. یه قاعده کلی اصلا قلائی عقلی منطقی، هیچ مشکلی ما نداریم. یعنی اینا دقت داشته باشیم توی مباحث معرفتی، مباحث اعتقادی، خب خیلی چیز داره آدم نمیدونه. مثلا بنده جناب عالی دوستان بریم تو یک مرکزی، یک محفلی، مجلسی ادعا کنیم آقا ما همه چی میدانیم، آقا هر چی میخواد از ما سوال کن، این گزافه گویی ما که نمیدونیم که. اما میتوانیم ادعا کنیم که ما همه چیز را میتوانیم منطقا پاسخ بدهیم. به شما پاسخ منطقی میدیم، اینو میتونیم بگیم. چون پاسخ منطقی دادن گاهی هم به اینه که ما تفصیلا بلد نیستم ولی کن ریشه و اساسش رو میدانم بر اساس اون پایه و اساس. اینا خیلی مهم است. حالا جس سوال کردید، بحث به این وادی کشیده شد. مرحوم شهید مطهری در کتاب عدل الهی، اگه تا حال نخوندید قطعا خوندید دوستان، حالا مجددا مراجعه فرمود، اوائل کتاب عدل الهی دارد که به نظرم روش ها و مسلک های چنین تعبیری داره، تیتری داره، خط درشت داره، که ما که میخواییم وارد این بحث عدل الهی بشویم روشمون باید مشخص کنیم. روش هایی داریم، مسلک هایی داریم. ما یکی از روش ها رو می فرماید روش اهل الحدیث و اینا هست، که اینها وقتی که از این گونه سوالات درباره فعل خدا، صفات خدا، این چیزا سوال بشه، میگوین که بس سوال آنها بدعه. یعنی منطق آنها این هستش که بس سوال بدعه. خب این راحته دیگه، اصلا اجازه نمیده که از سوال بکنه، سوال میکنه گوش نمیده، ولی خب این کارایی نداره، اینه خب نمیشه با مردم گفتمان کرده. اینجا یک مسلک هم این استش که حالا ایشون میفهمد که مثلا متکلمین رفتن، ایشون نمیپذیره اون رو، نمیپسنده بر اساس حسن و قبح عقلی، ایشون قبول نداره، میگه من اون مسلک رو من قبول ندارم. حسن و قبح عقلی مربوط به امور اعتباری است نه امور حقیقی. ما الان میخوایم بحث مثلا عدل الهی را در حوزه تکوین بررسی کنیم، اون وقت این حسن و قبح عقلی که یک اصل اعتباریه، عقل عملیه، به درد اونجا نمیخوره. این نه اینکه مبناییشون باشه، خیلی فلاسفه معتقدی هست. خب این هم که میذاره کنار. سه، مسلک سوم مسلک الاستقراء، یعنی بخواهیم به یک مسئله برسیم با بررسی همه جزئیات که میشناسیم، همه جزئیات و مسائلی که میدانیم بررسی کنیم تا برسیم به یک قاعده کلی، استفرایی، سیر از جزئی به کلی. میفهمن که خب اینم نمی، این جواب نمیده. این چرا جواب نمیده؟ چون عقل ما و علم ما در فهم تفاصیل مسائل در حوزه شرور و عدل الهی در تکوین نارساست. اینکه تمام جزئیات را ما بخواهیم بررسی کنیم و اینا موکول کنیم، یعنی الاعتقاد بالعدل را که ما ایمان بیاریم، بگیم خدا عادله، بگیم حالا اجازه بدید تا ما فعلا بریم بررسی بکنیم، میگم تا آخر عمرم آدم موفق نشه این کارو بکنه، اون وقت بی ایمان میمانه. پس این مسلک هم به در نمیخوره. این سه تا رو که میذاره کنار دیگه مسلک درست مسلک حکماست. حکما چیکار کردن؟ حکما به روش لمنی وارد شدن. به روش لمنی. روش لمنی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اول ذات حق تعالی را بشناسیم در اون حدی که میتوانیم، یعنی بعد صفات حق تعالی را، صفات ذاتیه، صفات ذاتیه یه حق تعالی، جمال و جلال اینا را بشناسیم، بحث کنیم تا برسیم به فعل الهی. مسئله عدل در حوزه فعل الهیه. وقتی که ما به این نتیجه رسیدیم که ذات اقدس الهی و صفات ذاتیه الهیه کمال مطلق است، قطعا فعل او هم متناسب با کمال مطلقه. این دیگه یقینیه، چون که فعل رشحهی هست، جلوهی هست، اثری هست، حالا هر تعبیری بکنیم، بالاخره از فاعل نشأت میگیره. مخلوق بگیم، مجعول بگیم، جلوه بگیم، شأن بگیم، هر چی که بگیم، حالا با تعابیر اهل عرفان و حکمت و کلام هر چی که بگیم از اوه. پس متناسب، اگه قدرتش مطلقه، علمش مطلقه، همیشهت که حکمتش مثلا مطلقه، بزرگوار چه منشأی دارد که این فعلش ناقص باشه؟ منشأی نداره اصلا. پس قطع پیدا میکنیم که فعل الهی، یعنی نظام فعل الهی نظام احسنه دیگه، هیچ خللی درش نیست. خب به قول ایشون میگه جاپامونو محکم کردیم دیگه، حالا این نشکنه، این محکمه، تزلزل ناپذیره. خب حالا میگم وارد بشیم به جزئیات، این نداره، بحث تفصیلی هم میکنیم. اما بحث تفصیلی میکنیم، حالا به هر مقدار تونستیم شروع میکنیم به توجیه کردن، بحث کردن، بیان کردن، کم که ایشون مثلا وارد شده. فلاسفه دیگر همین کار کردن، مثلا مرحوم ملا صدرا یا قبل از ایشون حتی مشایخ هم کار رو کردن. ببینید این خیلی مهمه که این روش انسان، رویکرد انسان در مباحث باید اینطوری باشه. اگر اینطوری شما وارد بحث شدید، مثلا به بنده به شما بگن آقا من حاضرم شخصا در هر مرکزی از مراکز دنیا به عنوان مدافع شیعه وارد بشم، هیچ ابایی ندارن، یعنی واقعا جرأت را دارم اعلام میکنم، با وهابی ها بیان بحث کنیم، با وهابی بحث کنیم، سکولار ها بیان بحث کنیم، با سکولار ها بحث میکنیم، شکاک ها بیان بحث کنیم، با شکاک ها بحث میکنیم. یعنی منطق داریم، مبنا داریم، علوم مبانی رو میذاریم روی میز، بقیه شروع میکنیم به بحث کردن. اینه که اگر چنانچه اون پایه‌ها و شالوده‌ها ضعیف باشه، یعنی ما باید تلاشمون انشالله این باشه در حوزه که درس بخونیم به همین سبکی بگیم متحریوار، علامه‌وار، یعنی این پایه‌های تفکر و اعتقاداتمون را محکم کنیم انشالله تعالی، بعد هم دیگه حالا به هر مقدار تونستیم وارد بشیم به بست اطلاعات و اندوخته‌ها و اینجور چیزا. خدا کمک کنه. یه جاهایی هم اگر گیر کنیم بتونه عرض کردم که وقتا خدای متعال دست خیبی میاد، دست آدم میگیره. اخلاص اگر آدم داشته باشه، کارش برای خدا باشه، ها خدا محال هست ولی خودش را، مخلص خودش را رها کنه، اصلا امکان نداره. ممکنه یه خورده یه جاهایی میخواد باش شوخی بکنه، خدای متعال گاهی با بنده شوخی میکنه، حالا ببخشید دیگه من این تعبیر رو به کار میبرم، اینا سر به سرشون میذاره، یه مقداری سر به سرشون میذاره، یعنی اینکه این چند مرده حلاجه، بالاخره قهر میکنه، صلح میکنه، آشتیه، چجوریه، نازشم میکشه، یک اخمی هم بهش میکنه. خدا اینجوره دیگه، خدا که بهترین خدا هست. باید خلاصه گفت عاشقم بر قهر و بر مهرش بجد، وین عجب من عاشق این هر دو زد. اینطوریه. حالا اینا دیگه بحثاش خیلی مهمه. همواره اگر آدم منطقش این باشه، به نظر من در مباحث اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، همه اینها متزلزل نمیشه. متزلزل نمیشه. ناراحت میشه ها. ناراحت میشه، گاهی شاد میشه، گاهی ناراحت میشه، ولی هیچ وقت نه شادی، نه ناراحتی او رو چیز نمیکنه، از اون حالت اعتدال خارج نمیکنه. ببینید. خب مثلا این لعینه ها سردار سلیمانی را شهید کردن. خب این خیلی تلخه و این همراهان عزیزشون. درسته تلخه دیگه. ولی آدم هایی که کم جنبه هستن یک مرتبه میگن ای داده بیداد چه شد دیگه، رفت انقلاب دیگه رفت. مثلا سلیمانی رفت انقلاب رفت. نه بابا اینجور نیست. این انقلاب مونده نیست. هیچیش نمیشه. اونقدر هزینه شده. هزینه خونها و نفسهای مقدس. نفس. اون نفسهای قدسی. خونهای مقدس. زحمتها. این به این سادگی ها از بین نمیره. این انشاءالله تعالی مندگار میشه تا امام زمان سلام الله علیه زود. خب حالا بعد از شما خدمتون که تشییع جنازه ها یا آنچنانی ازم بی نظیر در تاریخ، یعنی از اول تاریخ تا حالا شما بررسی کنید، تا ها چه این تشییع جنازه هایی نبوده انصافا، هیچ کس نبوده. یعنی دیگه تشییع جنازه امام را هم در نوردید، امام رضوان الله علیه با اون عظمت، سردار قاسم سلیمانی رضوان الله علیه تشییع چجور شد؟ اصلا همه ایران و عراق و الان همچنان هست، همچنان تو دنیا و شهرها برقراره. خب این یک مرحله دوباره آدم رو به وجد میاره، یعنی اون تلخی ها رو از بین میبره، ولی نباید مثلا باز مغرور بشه، یعنی خودشو نگه داره. دوباره متاسفانه این قضیه این قضیه به وجود آمد بعدش. ببینید دوباره نگاه کنید، دوباره این هم یه قضیه ای است شده، حالا چی بوده ما نمیدانیم، یه بالاخره تحلیلایی داره. هیچ موقع به خاطر اینجور چیزا آدم نباید مضطرب و متزلزل بشه. تزول الجبال، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بله فرمود به ظاهرا محمد حنفیه را که فرستاد به فرمانده جنگ در صفین، فرمود تزول الجبال ولا تزول، اینجوری باش، یعنی اگر کوه ها متزلزل میشن تو متزلزل نشو. اینجور این روحیه داشتنی، اگر امام این روحیه نمیداشت که نمیتونست با دنیا به دنیای کفر یعنی چیکار از این کرد. همون زمانهایی که آمریکا تو منطقه آمده بود، اوایل جنگ و اینا ناوهاشو آورده بود و خیلی چیز میکرد، تشر میزد و گرد و خاک میکردن کارا، امام که میدانید امام یک مثل یک کوهی واقعا ایستاده بود، اصلا متزلزل نمیشد. از این سوال کرده بودن ما چه کار کنیم، اینا آمدن، فرمودن رو شما خودتون میدانید، هر جور سلام میدانید، ولی من اگه بودم میدادم، یه اولی اگه دیاد دومی هم میاد. یعنی از اول نباید اینا را بهشون روی خوش نشون بدی که بگه خب بسیار جای خوبیه، بیام ما هم جا بازم بکنیم، بساطمون رو بهم بکنیم. من خدمت یکی از بزرگان همون روزها تو همون روزها احوال بودم و شخصیت را بهتر مرحبت را گلپایگانی نبود، را ذهنتون اونجا نره، منطقی که از مراجع بود به یه مناسبتی اصلا مضطرب بود، خدا شده اصلا ایشان و همه افراد دفتر همه مضطرب بودن که عیداد چه میشه، امام مثلا اون روحیه، یه شخصیتی دیگه نه. اینا خیلی فرق میکنه، انشاءالله تعالی خدای متعال کمک بکنه و عاقبت همه کارها رو ختم بشه. خیلی طولانی شد دیگه این سوالی که فرمودید، بحث رو مطرح نکرد. خب بحثمون در معرفت شناسی بعد از مباحث مقدماتی و تعریف معرفت که فصل بعدی دوم بود، میرسه به اولین مسئله از این مسائل اساسی و مهم بعد از تعریف معرفت که امکان معرفته. تو یکی از مسائل مهم معرفت شناسی ممکن بودن معرفت. نقطه مقابل نظریه امکان معرفت و وجود معرفت، نظریه انکار معرفته که میگه نه معرفت ممکن نیست. و در تاریخ از دو گروه نام برده شده، یکی سوفسطائی ها و یکی هم شکاک ها. پس بنابراین دو مکتب داریم که مکتب صوفیسم یا سوفسطائیگری و یکی هم مکتب سپتیسیسم یا همون شکاکیت دفته مقابله. خب اینا حالا باید ببینیم که کیا هستن و مدعاشون چیه، دلیلشون چیه، چرا این حرف را زدن، اینا را انشالله باید بحث کنیم. مقدمتاً حالا جزوه هم که خدمت دوستان هست که ملاحظه فرموده باشید، بنده به این صورت وارد بحث شدم که یک قاعده معروفی داریم، قاعده عقلی و عقلایی، که عدل دلیل بر امکان شیء وقوع شیء هست. این یک قاعده عقلی و عقلایی خیلی قابل قبوله که اگر بخوایم ببینیم یک چیزی ممکن است یا نه، اگر واقع بشه قطعا ممکنه دیگه. حالا بر اساس این قاعده از میکنیم که اگر ما یک تحلیلی کنیم، تأملی کنیم درباره انسان، انسان به ما هو انسان معرفت را پذیرفته است و زندگی او، زندگی عملی و عینی او بر اساس قبول معرفت استواره. یعنی به عبارت اخرى این که ما ببینیم انسان دارد زندگی میکنه، زندگی علمی، زندگی عملی، هر چه که هست، زندگی او فردی یا اجتماعی یا غیره، ما بر بنیاد معرفته. یعنی اگر انسان دارد زندگی میکنه باز معرفت رو قبول داره به عبارت اخرى. چرا؟ چون که انسان بالاخره یک واقعیت‌هایی را در زندگی خودش هست، اولین واقعیت خودشه، بعد مثلا جهانی است که در اون تصرف میکنه، حالا عالم طبیعت درش تصرف میکنه، انسان‌های دیگرن که با اونا مفاهمه میکنه، مخاصمه میکنه، مراوده میکنه، خلاصه با انسان‌های دیگر در تعامل دیگه، یعنی زندگی انسان اینجوریه، از خودش شروع میشه، به انسان‌های دیگر ارتباط برقرار میکنه، به جهان پیرامونش هم هاکزا. یعنی غیر از این که نیست که این واقعیت زندگی انسان اینجا دور میزنه، خودش از تو یک واقعیت هایی که اسم دارد جهان، آسمان، زمین، آب، هوا، خورشید، نور، گرما، غیر ذالک، و یکی هم انسان های دیگر که دوستن، دشمنن، خیرخواهن، پدرن، مادرن، برادرن، که اصلا اینا دیگر زندگی هر انسان اینجوریه. اما وقتی که میگوید من، از خودش حرف میزنه یا از انسان‌های دیگر حرف میزنه یا از اشیای دیگر سخن میگه، این در گرو اینه که معرفت را قبول کرده، چون ما راه دیگه ای که نداریم که بفرمایید شما غیر از معرفت یک راهی باشه که انسان با واقعیت تماس برقرار بکنه، ما راه دیگه نداریم. پس انسان زندگیش در واقع واقع بینانه است، یعنی بر اساس واقعیت استواره، که از این تعبیر میکنیم به رئالیسم. اصطلاحا میگن رئال یعنی واقع دیگه، رئالیسم یعنی واقع گرا، کسی که واقعیت رو قبول داره. من از زمین خلاصه که این یک مطلبی است که حالا مرحوم علامه طباطبایی یاد کنیم از این بزرگوار، ایشان معتقد هست. معتقد به چی هست؟ کی میدونه؟ معتقد به چی هستن؟ فطرت هستن دیگه، بله به خداوند کردن انشاءالله. بله، نه یه حرف بکری داره ایشانا، یه حرف بکری داره که این حرف را غیر از ایشون کسی نگفته، که میگوید اصل واقعیت، انسان که واقعیت را قبول داره، اصل واقعیت پذیری اصل الاصول معرفت. تا حالا چی میگفتن علمای دیگه، فلاسفه دیگه قبل از علامه؟ میگفتن اصل الاصول معرفت چیست؟ اصل تناقض. یعنی شما هر کتاب منطق فلسفه ای را باز کنید، مراجعه کنید، میگن اصل اول الاوائل و اصل الاصول اصل تناقض، امتناع اجتماع نقیزین، امتناع ارتفاع نقیزین. درسته؟ ایشان مدعی است که نه، قبول اصل واقعیت تکیه‌گاه حتی اصل تناقضه. یعنی خود اصل تناقض هم اگر کسی قبول میکنه که اجتماع نقیزین محال است، ارتفاع نقیزین محال است، یعنی واقعا محال است اصل واقعیت. یعنی اگر از این آدمی که میگوید اجتماع نقیزین محال است بگن شما واقعا داری میگی یا شوخی داری میکنی، مزاح داری میکنی، میگن نه من واقعا به هر کس میخوای قسم بخورم که شما نریزن محاله، این واقع، یعنی یه واقعیت تو پستوی ذهنش هست، در پستوی ذهن هر انسانی، حتی اگر میخواد اصل تناقض رو بگه، قبل از این که اصل تناقض رو بگه یا تصور کنه اینا، این اصل واقعیت رو درش تصور داره، میگه واقعا اصل تناقض محال است، یعنی اجتماع نریزن یا ارتفاع نریزن. ایشان معتقد است که اصل الاصول اصل قبول واقعیت. اون وقت حالا اینم اضافه کنم دیگه، این حالا اینا در جای دیگه انشاءالله تو بحثای خداشناسیه، که ایشون معتقد هست که اون واقعیت هم واقعیت من حیث هوه یا به ما هوه هوه، اصل الواقعیت نفی پذیر هم نیست. ما نتیجه میگیره که اون واقعیت مطلق که به هیچ قیمتی، یعنی به هیچ وجه من الوجود نفی نمیپذیره، بس واجب الوجود دیگه. چون اگر واقعیت نفی بپذیرد یعنی چیه؟ یعنی ممکنه نباشه، یعنی ممکنه نباشه ده میشه ممکن. اما اگر واقعیت به گونه ایست که هیچ کارش نمیشه بکنه، یعنی شما از هر طرف وارد بشی میرسی به واقعیت، یعنی وقتی میخوای واقعیت رو انکارم کنی دوباره زمین در خانه واقعیت میرسی، اگه اینجوری باشه پس واقعیت به ماهو واقعیت نفی را قبول نمی کنه. چیزی هم که نفی را قبول نکنه از دعای عالی پور چی میشه؟ که نفی را قبول نمی کنه ها، میشه واجب الوجود. اون وقتشون نتیجه میگیره که وجود خدا که واجب الوجود به ذات عبده البدیهیاته. این نتیجه ها را گرفته ها در المیزان چند جا داره. وجود خداوند، حالا اون کنه ذات اینا کنه از وجود واجب تار. حالا نمیخوام وارد این بحثشم خیلی چون بحث سنگینیه، من خواستم فقط بگم که واقعیت گرایی ایشان حتی تا اونجا رفته که یعنی انسان ناگزیر هست از چی؟ هر کاری بخواد بکنه ناگزیره به واقعیت برگرده، بعد به واقعیت هم که برمیگرده به شناخت برمیگرده، چون سخن از واقعیت گفتن که هست چنین است چنان است این با شناخت انجام میشه، چون رای دیگه که ما نداریم که غیر از شناخت. لذا اگر کسی شناخت را منکر بشه، دقت کنید، اگر کسی بگه از معرفت نداریم، این مستلزم این است که واقعیت نداریم. اگر بگوید کسی بگه ما واقعیت داریم، این ملتزم این است که ما معرفت داریم. مرحوم علامه مولانا، باز دوباره خدمتتون بگم، در همه اصول فلسفه ایشون میفهمد سوفسطایی ها که منکر واقعیتند در نهایت منکر معرفتند. دقت میکنید؟ یعنی اگر کسی خواست واقعیت را انکار بکنه، یعنی چی را داره انکار میکنه؟ معرفت را. چون واقعیت از رای دیگری که ما نداریم که واقعیت حتی با خودمون باشه. مثلا ما که میگیم خودمون هستیم با علم حضوری میگیم دیگه، با علم حضوری. حالا اگر میگیم یه چیز دیگه هم هست با علم حصولی میگیم. بالاخره این علمه که ما را به واقعیت وصل میکنه. پس اگر کسی بگه ما علم نداریم، یعنی میگه واقعیت نداریم. اگر بگه واقعیت داریم، یعنی میگه معرفت داریم. یعنی خلاصه مطلب اینطور است که تحلیل کردن انسان به ماهو و انسان هم بیایم یعنی تحلیل بکنیم، میرسیم به واقعیت، میرسیم به معرفت. یعنی به عبارت اخرى الالتزام بالواقعیه یک امر فطری است، لابد منه هست، در نتیجه التزام به معرفت هم همجوره. چون اگه واقعیت را قبول بکنیم راهی جز معرفت به واقعیت نداریم، واقعیت هم که انکار ناپذیره. حالا اگر یه آدمی بگه آقا واقعیت نیست، میگه یعنی چی نیست؟ بفرمایید خودت نیستی؟ و خودت چطور به حرف میزنی؟ اگه بخواد منکر باشه ها، میگیم جناب عالی که میگه واقعیت نداریم، چی را منکره؟ میگه تو نیستی؟ خدا داری صحبت میکنی. خب سخن نیست؟ خب چرا سخن میگی؟ شما داری سخن میگی دیگه. فکر نیست؟ شما داری فکر میکنی. من نیستم که در مقابل شما وایستادم؟ خب شما مرا داری با من حرف میزنی دیگه، یعنی پذیرفتی که من هستم. فهم و مفاهمه نیست، یعنی واقعیت نداره. خب چرا شما صحبت میکنید؟ پس یه فهمی از مفاهمه ای از افهامی است. ببین
منظور از معرفت اینجا استاد به معنای واقعیت جویی یا حقیقت جوییه، خود اینکه اون معرفت حقیقت باشه. اون که این سوال رو میکنه منظورش اینه که آیا با معرفت همیشه به واقع میشه؟
خب نه، همیشه حالی بحث آخر
دلیلش هم پشیمانی ها
میزن. درست میفهمه. اگر ادعا این باشه که همواره که ما به واقعیت میرسیم و همواره معرفت به واقعیت داریم، این نقض وارده. الان بحث در همواره نیست، فعل جمله. هل هنا واقعیتان اولا، همین آره، و هل هنا واقعیتان معرفتان اولا. ما میگیم اگر بگی واقعیت هست نمیتونه بگی معرفت نیست، چون اصلا راهی دیگه نداریم که. نمیدونم عرضم میتونم بیان کنم؟ گاهی چیز آدم مثل که در بیان کم میاره.
واقعیت
ملازم هم به صدا لازم مجزوم علمه. یعنی اصلا راهی دیگه، اگر کسی بخواد بگه واقعیت داریم، مثلا من هستم شما، آره، چطور مثلا راهی دیگه نداریم که غیر از این که از طریق معرفت به واقعیت برسیم ثبوتاً و اثباتاً، یعنی واقعیت را درکش کنیم و بعد واقعیت را اظهار بکنیم برای دیگران، بدون معرفت نباشه چه کار میتونیم بکنیم؟
فعل جمله فقط.
آره همین الان بحثمون در فعل جمله. نه در فعل جمله بحثمون هست. و لذا وقت کسی که طرفدار رئالیست شد، رئالیسم یعنی همین ما که طرف داریم، خطای در معرفت هم قبول داریم دیگه، این گاهیم خطا میکنیم. لذا بعد بریم دنبال راه خطا، منشأ خطا، معیار خطا سنج، این چیزا دیگه باید اینا بره. بحث بعدی
کاشفیت
یعنی طریقیت علم برای واقعیت یک امر اجتناب ناپذیریه. منتها گاهی وقتا انسان این طریق را وقتی میخواد مثلا مقدماتش رو بچینه، اجزایش رو درست کنه، دچار اشتباه میشه. به عبارت اخرى نمیدونم اینا رو شنیدید حتما دیگه، مطالب خیلی دقیقیه. گاهی مطالب تکرارم که میشادم احساس میکنه جدیده ولا تکراریه، که میگن منطق معصوم است. منطق ها شنیدید این را؟ منطق معصومه. میگن آقا اگر منطق معصوم است چرا اینایی که منطق بلدن اشتباه میکنن؟ میگیم خب اینا معصوم نیستن. مثل اینکه مثلا یک راهی هست که این راه میرسه به فلان مقصد، این راه فی متن واقعی راه به مقصد میرسه، هر کس این راه را بره حتما به مقصد میرسه، ولی بعضی اون کنه در انتخاب این راه، در گزینش این راه اشتباه کنن، بیراهه دارن میرن، مثلا خیال میکنن تو راه هستن. این روندگان راه آسیب پذیرن، ولی خود راه که دیگه آسیب پذیر، این راه دیگه، این راهیست که از قم میرن به تهران. حالا یک کسی ممکنه اشتباه به سمت کاشان میره، گمانش بر این است که دارد به تهران میره، خب میره به کاشان. ولی روندگان هستن که مشکل دارن، ولی منطق مثلا شکل اول داره، شکل دوم داره، چه داره، همینا که تو منطق هست، اینا مشکل نداره. اگر درست این قواعد به کار گرفته بشه هیچ خطا نداره. آلتون قانونیتون تعصم و مراعاتها از ذهنه ان الخطع فلفکر. البته تعصم و مراعاتها، ببین اونی که اومده اینا گفته حواسش جمع بوده، نگفته از آلتون قانونیتون تعصم و از ذهنه. اگه اینجوری میگفت میگفت آه نه این خیلی ذهنه هم اشتباه میگه. مراعاتها یعنی این قوانین اگه شما رعایت کنید. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. یا ما که نماز میخونیم فحش و منکر هم میکنیم، یا این نماز شما نماز نیست. یعنی اینکه قرآن میفهمد ان الصلاه تنها عن الفحشاء، یعنی نماز واقعی، نه کاریکاتور نماز، هم شکل نماز، این شکل نماز که نماز نیست. نماز اگر نماز واقعی باشه با منکر تعارض داره، اصلا تضاد داره، تضاهم داره، جمع نمیشه اصلا. لا یزن زانی و هو مؤمن، لا یسرق السارق و هو مؤمن. اون ایمان کامل اگر باشه، نه ایمانی که حالا ما تصدیق کردیم ایمان داریم، اینا ایمان آوکی، این بعد با همه چی جمع میشه. اون ایمان اگه بیاد اینجوریه. بنابراین خاصیت اینا اینطوریه که آسیب ناپذیره. خب این مقدمه اول، بحث اول که به لحاظ یک تحلیل انسان شناختی، تأمل انسان شناختی هم به واقعیت انسان میرسه هم به معرفت به واقعیت. این جوری
مثلا ما داشتیم با بشر جدید یه ابزارهای درست کردن که فرد توی فضایی میره و اون فضا رو خیلی خوب واقعی
بله
چشم هم مثلا فضای مجازی هستیه یک چیزی واقعی هست مثلا بود پیدا میکنه صحنه هایی رو میبینه. خب چه بسا یه مثالی هست مثلا یا تا اینجا رسیده
از کجا میگه اینا مجازیه؟
خب اون که تو فضا هست همه چیز رو واقعی میپنداره ولی در حال ولی شما واقعیتی نداره.
بله. خب چرا اصلا شما میگی پنداری؟ آره شما که میگی پنداری چرا میگی پنداری؟
ما از بیرون نگاه میکنیم.
آره.
اگر کل این عالم رو هم چهالتی باشه، مثلا اینکه کودک از اول توی فضا باشه تا انتها.
آره.
مثلا کل این موجودات و خلقت اینها توی فضای مجازی هست، واقعیتی نیست. ما بیرون چه نیستیم بودش نگاه کنیم، داخل هست.
وقتی که از خطا معنی نداره. الان کسی که تو فضای مجازی باشه و همه چیز رو درست می‌بینه دیگه خطا برای اون معنی نداره. در حالی که ما الان خطا رو می‌بینیم، این خطا هم داره. یعنی ما الان دوگانه هستیم. ما
کسی که خوابه بعد که بیدار میشه بعد میفهمه تو خود خواب چه واسه گریه‌ام بکنه، نادان بکنه، همه واقعی مثلا واقعیتی نداره که همونجا تو بستر بیشتر
نه. الان که مثلا ما می‌بینیم که یه چیزی مثلا همین تو این عالم سراب داریم، آبم داریم. دو تاشو داریم.
خوابم انسان هم سراب می‌بینه هم آب می‌بینه.
چطور؟
خواب می‌بینه دیگه.
خب باشه چطور سراب می‌بینه؟ خب اون
می‌بینه که سراب می‌فهمه
که. خب می‌دونم اون در واقع ماده نیستش. آخه رؤیا خودش حقیقت داره. اگر جوری باشه که دوگانه می‌بینه، پس یه واقعیتیه تو عالم رؤیا، یعنی واقعیت در عالم رؤیا، چون عالم رؤیا تخیل نیست که. عالم رؤیا عالم واقعیت، من تو عالم واقعیت برتر از عالم واقعیت مادی، صورت هست ماده نیست، یعنی مجرده. عالم رویا عالم تجرداته، یعنی مثلا عالم تخیل نیست، رویا همش که خیالی نیستش که. بله ممکنه که بعضی از رویاها رویاهای از قاس احلامی باشه، ولی رویای صادقه هم داری باخه. عالم رویا که آدم مثلا میخوابه، نه اینکه از واقعیت به تخیل میره ها، از یه واقعیت مادی و ملکی میره به واقعیت ملکوتی. ولذا اگر چنانچه این یه قدر بره لطیفتر از او بشه، اون عالم رویا مثلا میشه عالم به اصطلاح فلاسفه عالم مثال منفصل. وقت عالم مثال منفصل تخیل که نیست هیچ، اصلا قوی‌تر از این عالمه، یعنی از در واقع بودن واقعی‌تر است. پس ما که میگیم رؤیا در مقایسه با عالم ماده میگیم رؤیا، ولی خودش یک واقعیتی داره که عالم مجرداته. اون وقت در اون عالم مجردات که واقعیته، اونم دو جور ممکنه باشه، یعنی دوگانگی به وجود میاد. پس هر جا که دوگانگی به وجود بیاد، نشان دهنده اینه که یک ثوابی هست به نسبت به همون عالم، حالا اون وعاء خودش یه خطایی هست. یعنی شما تو هر نشأه‌ای، تو هر عالمی در نظر بگیرید، اگه دوگانگی شد اونجا ثواب و خطا معنی پیدا میکنه. هر جا ثواب و خطا معنی پیدا کنه، بس بنابراین یعنی اون رئالیسمه. منتها رئالیسم همش از جنس واحد نیست. یعنی اگر رئالیست‌ها بگوین که واقعیت فقط عالم ماده است، میشه نقض کرد. اما اگر بگوین نه، عالم ماده داریم، ماورای ماده داریم، مثال داریم، عالم عقول داریم، ممکنات داریم، واجب داریم، نه واقعیت دیگه، این منافات با این
تخیل بشر خیلی قویه. یعنی
اون خب همین در ذهن خودش هم تخیلات رو میتونه انقدر درش منتشر
بشه، واقعیت پیدا کنه. اون وقت خودش متوجه میشه که تخیل است. نه، اون در ذهن خودش تخیل است. ما ببینید که در خواب.
آره. در عالم رویا
صحنه انقدر واقعیه، خطا میبینه، واقع میبینه، ولی
خب میدونم. نگاه کنید از عالم رویا و عالم تخیل بخشی از این عالم واقع دیگه. یعنی الان ما نمیتونیم عالم واقع را بیاریم جدا کنیم، عالم تخیل هم جدا کنیم، اون وقت بگیم که یه عالم دیگری داریم که واقعیت نداره، من تخیل، تخیل هم خودش واقعیت.
خود تخیل اصلا واقعیه خود کلش خطا
نسبت به واقعیت. نه، چرا تخیل؟ همیشه که تخیل خطا نیست، تخیل ثواب هم داریم. تخیل‌ها یعنی قوه خیال وقتی که شروع میکنه به فعالیت، بعضی از چیزها را تخیل میکنه خلاف واقع، بعضی از هم تخیل میکنه مطابق با واقع. مثلا تخیل میکنه، فرض کنید که شیر را، علم را به شیر مثلا، این در عالم تخیلش ها این استعاره هست، ولی که خلاف واقع نیست، یعنی تعبیر دیگری از یک واقعیت، نه خلاف واقعیت. پس تخیل گاهی مثلا فرض کنید که یک کسی که شاعر هست شعر میگه، یک محبوب خودش را توصیف میکنه با تخیلش ها، نه تعقلش ها. چون این محبوب خودش مثلا آدم شجاعیه، آدم صبوریه، آدم مستقیمیه، اون وقت این با استقامتیه، میاد این را تو عالم تخیل تمثیل میکنه، تشبیه میکنه، مثلا میگه تو کوهی، انت الجبل، انت السما، انت البحر، میگه جا البحر. این که میگه جا البحر تخیلش داره کار میکنه ها. یعنی چی؟ یعنی آدم بسیار باجودی آمد، درسته دیگه. این مبالغه در اون صفت واقعیه، نه خلاف واقع. مجاز اینجوریه، تخیل و مجاز، کنایه، استعاره، اینا همه محصولات تخیله. اگه آدم قوه تخیل نداشته باشه، نمیتواند استعاره و کنایه و مجاز درباره یک چیزی که بهش میگیم حقیقت اینا به کار بگیره. اما وقت خودمونم واقعیت. خب از کجا میفهمیم خطاهای منظم؟ آره، چون بالاخره نمیشود. یعنی اگر صحبت از خطا کنیم، حالا اینا رو تو ادامه تو بحث ادله میرسیم ها، اینا تو بحث ادله یا آقایان هست، الان نباید باید بشیم. یکی از بحثایی اینه که ما خطا میکنیم. خب میگم شما از کجا میفهمید که این خطا هست؟ تا یه ثوابی نباشه خطا معنی نداره اصلا.
مثلا شخص در خواب می‌بینه که داره آب می‌خوره، در حالی که واقعاً آبی در کار نیست.
بله.
بیدار می‌شه که آبی نبود.
خب این همین دیگه، یعنی در واقع تو عالم رؤیا، عالم رؤیا اصلا آب رؤیا غیر از آب عالم طبیعت مادیه. اون آبش هم منظره، مثلا فرض کنید که باغش هم یه باغ دیگه است غیر از اینه. این که میگیم واقعیت نداره، این ماده و تغییر و تحرک اینا نیستش اونجا. خب بله دیگه، تو عالم رویا، تو عالم مجردات اینا نیست. آب به لحاظ این که آب مادی بخوره نه، چون آب مادی که نمیخوره که، اما یه چیزی غیر مادی داره میخوره بالاخره. همون وقت هم یه حالی بهش دست میده تو همان آن رویا، یعنی الان یک انفصالی پیدا شده روح او و نفس او از این عالم طبیعت. اون وقت اینا میگه اینا خوابه. یعنی خوابه یعنی چی؟ یعنی از جنس عالم ماده نیست، ولی در نشأه عالم غیر ماده خودش واقعیت داره و لذا ابتهاج براش میاره، شادمانی میاره. گاهی اصلا دلش نمیخواست بیدار میشه، گاهی وقتی آدم مثلا خوابایی میبینه میگه کاش این خواب همجرا ادامه پیدا کرده و تا آخر دیگه من بیدار نمیشدم. حالا اجازه بدید اصلا وارد این بحث نشیم، چون که حالا ما مقدمه هستیم، اون وقت تو ادله باید اینا رو بحث کنیم دیگه. اینا از ادله منکرین معرفته که حالا بعد بگیم ادله شون چی هست، یکی یکی ادله رو بحث میکنیم، الان زوده به این ادله بپردازیم. پس فعلا یک در این حد، حالا اینا اگر بعد نقد شد ادله داشتن اون ادله رو بحث میکنیم، که یک تحلیل خلاصه ارمشه خدمتون که واقعی در انسان اینه که انسان واقعیت رو قبول داره و بدون معرفت هم که با واقعیت نمیتونه تماس برقرار کنه. این نقطه اول. نه نه، اگر یه آدم حسودی رو بگی آدم جوادی میشه دروغ، اما اگر یک آدم نه اینقدر نداره، یعنی چی؟ چرا نداره؟ آدم خیلی شجاعیه، به قدری است که همون لا تزول الجبال ولا تزول، یعنی مثل کوهه. مثلا در روایت داریم که آمد که المؤمن اشد من زبر الحدید، ان الحدید اذا ادخل في النار تغير لونه و ان المؤمن اذا ادخل في النار لا يتغير لونه. حدیث دیگه درست هم هست، یعنی مؤمن از آهن محکمتره. یعنی چیدش محکمتره؟ استخوناش؟ نه، استخوناش بزنی میشکنه، آهن که نه، با همه آهنه استخونه هم میشکنن استخونهای مؤمن را، ایمانش نشکنه. تشبیه دیگه، یعنی میگه اون تغییر میکنه و اینا بسوزونن هم ایمانش همون ایمانه هست، هیچش نمیشه، ایمانش تغییر نمیکنه دیگه، ایمانش تغییر نمیکنه، بلکه قوی تر هم شاید بشه تغییر بکنه، یعنی ضعیف نمیشه. دقت فرمودید؟ بله. عرض شد خدمتتون که کوه اندر استقامت مونده از او در شگفت، در صلابت قهرمان قهرمانان زینب است. قاله و ربانی الجلپایگانی، حضرت زینب سلام الله علیها، کوه اندر استقامت مونده از او در شگفت. کوه از صلابت از زینب شگفت زده شده، این همه مصائب رو به کوه بزنی کوه متلاشی میشه. در صلابت قهرمان قهرمانان زینب است. باز از امام منده سرودم امام رضوان الله علیه، وصف او از کوه پرسیدم بگفت چه، از دریا موج دریا را بپرسیدم از او، گفت خشم او خروش موج هاست. امام من یه 40 بیت برای ایشان سرودم، بعضی بیتاش این است. از دریا گفتم که خشم این چی هست؟ گفتش که خشم که میکنه مثل امواج دریاست. ابروان حضرت امام شرق و غرب را میلرزان، ابروانش که حرکت میکرد کنایه از این بود که نه شرقی هستیم نه غربی هستیم. یعنی واقعا انسانها اینجور هستند. انسانها بحث خیلی طولانی است. یه بند خدایی با امام حادی سلام الله علیه بسی که همسفر شده بود، بحث از امام و مقامات امام و اینا مطرح شد. این بعد که شب رفت خونه تا صبح خوابش نمی‌برد، یعنی نمی‌کشید، یعنی امام اینقدر مقام داره، اینقدر چه داره فلان، صبح زود بلند شد آمد خدمت امام، شب تا صبح که خوابش نبرد همش در فکر بود که داستان چه است، صبح زود هم بلند شد آمد خدمت امام. امام فرمود میدونم برای چی آمدی، خود امام فرمود میدونم برای چی آمدی، دیشب خوابت نمیبرده به خاطر اون بطالبی که من راجع به ولی خدا و امام و اینا گفتم. گواره گفت کجای کاری؟ حالا من دارم خیلی ساده میکنم، با ادبیات خودم میگم. حضرت فرمود کجای کار هستی؟ مؤمن قدرش را کسی نمیتونه بفهمه. مؤمن، حالا من بحث از مثلا امام کردم پیغمبر کردم که از جای خود داره، مؤمن واقعی را هیچ کس نمیتونه بشناسه. مؤمن واقعی. یعنی حالا شما خیال میکنید امام خمینی شناخته شده، کلا و هاشا. خیال میکنید سردار سلیمانی شناخته شده، کلا و هاشا. اصلا نمیشه بشناسید این داره، این باطنه. با این چشم ظاهر بین ماها و این مشاهده ادراکات قابل شناخت نیست حقیقتا. ما فهمید که مقام مافوق این حرفاست، خیال نکن. منتها مافوق این حرفاز همه گدا هستن، هیچی ندارن از خودشون در محضر ذات اقدس الهی، لذا اونا خاکی ترن. یعنی امیرالمومنین بیشتر گریه میکنه، بیشتر اظهار فقر میکنه، از همه بیشتر داره. هیچ کس به قدر اون نداره، ولی هیچ کس هم به قدر اون فقر خودشو نمیفهمه که در مقابل حضرت حق زار زار گریه میکنه. یعنی هر کس دیدید که در مقابل خدا خیلی گریه میکنه، خیلی خاکیه، خیلی میلرزه، معلومه چه چیز داره. اینا آثار اون داشته هاست. آدمی که مقامش بالاست شب بلند میشه جزع فزع میکنه پیش خدا و گریه میکنه، مثل امام خمینی که میگه دستمال کاغذی جوابگو نبود دیگه، با دستمال کاغذی نمیشد گریه های امام را خوش کنی، که یه پارچه میوردن با اون پارچه حوله گریهاش خوش میکرد، اینقدر گریه میکرد. ولی در مقام ظاهر هم میبینی اصلا میگه ما آمریکا را له میکنیم، زیر پا میگذاریم. این عظمت از اونجا میجوشه. رهبانون باللیل و استون فی النهار، اینجوره دیگه، شیر در شب و رهبان در لیل. هر کس که ببینید که خلاصه در پیشگاه ربوبی بیشتر اظهار ذلت میکنه، اظهار مثلا نداره میکنه، معلوم میشه خیلی داره. خدا حفظ کرد آیه قرائتی را، میگه وقتی پول خورد تو جیبت داری سر صدا میکنه، 5 تا مثلا یه تومنی تو جیب آدم باشه هی هم صدا میکنه، همه میگه پول داره. اما یه چک مثلا فرض کن 1,000,000 حالا چقدر تو جیبت هست، هیچی هم نمیگه، هیچ کسی نمیفهمه حتی شما چیزی داری یا نداری، اینجوریه. خب خیلی بحث کردیم، متفرقه زیاد صحبت کردیم. حالا من میخواستم سرنخ بحث رو بگم تا فردا انشالله تعالی. حالا بریم سراغ تاریخ، واقعیت تاریخی. یه تحلیل انسان شناختی بودا. اگر بخوایم یک تأمل تاریخ شناختی هم بکنیم به واقعیت باز میرسیم. چطور؟ خب میبینیم در تاریخ بشر این همه علوم الان داریم، علوم طبیعت شناسی، نمیدونم انسان شناسی، چه همه رشته های معرفتی. خب بشر معرفت رو قبول کرده دیگه، اون وقت در این معرفت ها هم چیزم هست، یعنی بحث و گفتگو اینا هم هست که مثلا یکی رد میکنه یکی اثبات میکنه. خود این تاریخ بشر بیانگر اینه که بشر واقع گراست، معرفت گراست. حالا نوبت میرسه به این که پس چی شده که یه عده از این مسیر جدا شدن. من یک عبارتی از علامه نقل کردم، خیلی عبارت قشنگه، حالا شما اگر وقت کردید مطالعهش کنید و فردا انشالله اینا ببینیم و بحث رو ادامه بدیم. صلی الله علی محمد و آله.